بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما بینندگان ارجمند شبکه خبر سلام عرض می‌کنم. به بخش خبری ساعت 20 خوش آمدید. کاهش فرصت‌های شغلی در انگلیس زیر سایه جنگ ایران. بر اساس آمار، کارفرمایان انگلیسی روند جذب نیرو را در ماه گذشته میلادی کند کردند. داده‌هایی که به نوشته رویترز نشانه‌های جدیدی از آثار جنگ ایران را بر اقتصاد این کشور آشکار می‌کند. آمار اولیه فهرست حقوق بگیران از سوی اداره مالیات انگلیس حاکی از افت شدید 100 هزار نفری در ماه آوریل نسبت به مارس است. دفتر ملی آمار انگلیس هم اعلام کرد این بزرگترین کاهش ماهانه از سال 2020 یعنی آغاز شیوع کرونا تا کنون است. وزیر کشاورزی فرانسه نسبت به پیامدهای بسته بودن تنگه هرمز بر تامین کود در اروپا هشدار داد و خواستار مداخله فوری اتحادیه اروپا و کشورهای عضو شد. این وزیر فرانسوی از تشکیل یک تیم بحران در فرانسه خبر داد که مأموریت آن نظارت بر سطح ذخایر، میزان دسترسی و نیازهای بخش کشاورزی خواهد بود. آن جنوار با اشاره به وابستگی شدید اروپا به واردات کود از طریق تنگه هرمز افسود فرانسه بزرگترین وارد کننده کود در اروپا است و تنگه هرمز مسیر اصلی انتقال کود و مواد اولیه آن به اروپا است. به گفته وزیر کشاورزی فرانسه افزایش قیمت گاز نیز هزینه تولید و واردات کود را به شدت بالا برده است. در پی افزایش بی‌سابقه قیمت بنزین در آمریکا و عبور آن از مرز 4.5 دلار در هر گالون، شهروندان کشور برای مدیریت هزینه‌ها به راهکارهای نامتعارف روی آوردند. نظرسنجی‌ها و گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد حدود نیمی از مردم رانندگی خود را محدود کرده و به استفاده از اتوبوس، قطار و ابتکارهای شخصی خلاقانه مثل رانندگی با ماشین اسباب بازی روی آوردند. خبرگزاری رویترز گزارش داده بر اساس اعلام انجمن اتومبیل آمریکا تا 28 اردیبهشت آمریکایی‌ها برای هر گالون بنزین معمولی به طور میانگین 4.5 دلار پرداخت کردند که حاکی از افزایش نسبت به قیمت حدود 3 دلاری پیش از آغاز جنگ با ایران است. همچنین در نظرسنجی مؤسسه ایپسوس که واشنگتن پست و ABC نیوز آن را منتشر کردند 44% آمریکایی‌ها اعلام کردند میزان رانندگیشان کاهش یافته است. افزایش عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز با مدیریت جدید ایران. شبکه تلویزیونی فرانسوی زبان DFM TV از افزایش عبور کشتی‌ها و نفتکش‌ها از تنگه هرمز در چارچوب سازوکار جدید مدیریت ایران بر این گذرگاه راهبردی خبر داد. بر اساس گزارش این شبکه ایران با اجرای سازوکار جدید خود برای مدیریت تنگه هرمز اجازه عبور شماره بیشتری از کشتی‌ها را صادر کرده و از این طریق تلاش دارد کنترل و تسلط خود را بر این آبراه حیاتی به جهان نشان دهد. در این گزارش آمده هفته گذشته در مجموع 55 نفتکش از تنگه هرمز عبور کردند، آماری که در مقایسه با دو هفته قبل افزایش چشمگیری داشته است. دو هفته پیش تنها 19 کشتی موفق به عبور از این مسیر دریایی شده بودند. این شبکه همچنین تصریح کرد تهران از طریق کنترل بر عبور کشتی ها میتواند در مذاکرات و معادلات منطقه‌ای و بین المللی نقش و وزنه‌ای تاثیرگذار داشته باشد. بینندگان عزیز، شب شما بخیر. سپاس از توجه شما.
بله، بیننده برنامه وقت ایران هستید. بخش اول برنامه مباحث اقتصادی بود با حضور آقای ظهوریان. نکاتی رو فرمودن، حالا انشالله که این مباحث بشه جدی دنبال بشه. آرایش نظام در واقع جنگی در اقتصاد ما مسئله بسیار مهمی هستش که حالا خیلی بهش پرداخته بودن. حالا اگه فرصت بشه باز در برنامه دیگه بهش بیشتر خواهیم پرداخت. بریم سراغ اتفاقات از دیشب تا الان، آنچه که از دیشب تا حالا رخ داده و دوباره موضع‌گیری های ترامپ، این آنچه که تحت عنوان اولتیماتوم ترامپ مطرح شده و عقب نشینی مجددش، یه روایت رو داشته باشیم.
ببینید، اجمالاً اولتیماتومی ما نمیدونم اصلا در کار بوده یا نبوده.
ادعای ترامپ این، یا حالا به این معنام که ترامپ ادعا نکرده.
آره همین میخوام بگم، یعنی خود ترامپ هم نگفته که من گفته بودم مثلا تا روز الف جیم میخوام بزنم، که دوشنبه رو داره مثلا میکنه، میگه من قصد داشتم دوشنبه دیگه مثلا یه ساعت مونده بود تا بزنیم، که بعد تلفن زنگ زد و برداشت نمیدونم آقا اگه میشه واقعا تو تعریف میکنه ها، امروز داشت تعریف میکرد این سالن رقص رو که تمام الان بحثش بود که دردم کاخ سفید میسازه، دم اونجا واسه داره مصاحبه میکنه و اونجا داره تعریف میکنه، میگه آره من یه ساعتی مونده بودی به حمله، تلفن زنگ زد برداشت گفتم آقا اگه میشه حمله نکنید ما خیلی پیشرفت کردیم در مذاکره، من گفتم اوکی حمله نمیکنیم فعلا.
بذاریم این حالا متن توییتش هم هست، متن این پستی که نوشتم هستش، حالا اونم بذارم
و بخونیم اولین ها.
بله دیگه، ادعایی که داره میکنه میگه تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر، محمد بن سلمان آل سعود ولی عربستان سعودی و محمد بن زاید آل نهیان رئیس جمهور امارات متحده عربی از من خواستند که حمله نظامی برنامه‌ریزی شده ما به جمهوری اسلامی ایران را که قرار بود فردا انجام بشه، یعنی امروز در واقع، به تعویق بیاندازم، زیرا مذاکرات جدی در حال انجام است تا حالا آخر بحث. حالا اگه نکته خاصی توش داره من همه‌شو دیگه نمیخوام بخونم.
بله شیفت کرده دیگه، دفعه پیشم قرار بود که بزنه یه اولتیماتوم به ما داده بود، گفت به خاطر جناب آقای شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و آقای آصف منیر فرمانده ارتش پاکستان، حالا این دفعه اومدیم روی همسایه های ما در جنوب خلیج فارس، یعنی اسم برد دونه دونه، که به خاطر اینها بوده که من حمله رو لغو کردم و ما کاملا آماده بودیم که یک حمله ای بکنیم به ایران و چند بارم تو این چند روز تهدید کرد دیگه که مشابهش رو نخواهید دید و خرد کننده است و عزیز.
اولا پس یه ادعایی داره ترامپ میکنه که به خاطر آنچه که اینا گفتن، یه مطلبی رو وال استریت ژورنال زده بود اون رو داشته باشیم، چون وال استریت ژورنال مطلبی که زده بود ظاهرا بخشی از این مطلب وال استریت ژورنال نفی میکرد، یا حداقل نقلش این بود. حالا این بخشی از آنچه که در مقاله والس جونان آمده اینه که با این حال داغت بخش از همون گزارش میگه چندین مقام خلیج فارس بعداً اظهار داشتند که از هر گونه طرح حمله قریب الوقوع ایالات متحده بی اطلاع هستند. یعنی عمر ماجرا به نظر میاد که یه دستی داره میزنه، یا حداقل خود برخی از این مقامات
کانتون میگه اون نظامی برنامه‌ریزی شده به خاطر گل روی ایشون یا اوشون نه انجام میشه نه لغو میشه، این اساس قضیه است. و حالا اینکه لغو عملیاتی واقعا در کار بوده و لغو شده، چون ما بارها گفتیم اصلا صحبت های این آدم به خاطر اینکه مرتب حرفاشو عوض میکنه یه روحیات خاصی داره، ما پرداختیم بهش قبلا، چندان قابل اعتنا و اتکا به عنوان مبنای تحلیل نیست، چون تو ظرف یک ساعت میتونه دو تا حرف کاملا متناقض با هم دیگر رو بزنه. اگر عملیاتی بوده شما مطمئن باشین به خاطر یک سری دست مسائل نظامی لغو شده، یا اساسا عملیاتی نبوده و یک فشار روانی رسانه‌ای بود که این چند روز وارد کرد که بیاد پای میز مذاکره از ایران امتیازی بگیره. ما حالا از نیتش و درونیاتش خبر نداریم، بر اساس اون اطلاعات آشکاری که داریم دو حالته و اون قسمتیشو میتونیم مطمئن باشیم که دروغه، که به خاطر آقای فلانی به خاطر آقای بهمانی اینا حرف به نظر من علکیه، حداقل در حد فهم من اینا وارد نیست.
خب چیه باز دل روایت این دروغ زدی شب تا الان که اتفاق افتاده وای جان؟
یعنی چی سوالت؟
نه آن میخوام میگم الان
قسمت ترامپش یا قسمت دیگه شما؟
نه قسمت ترامپش دارم میگم، خود قسمت ترامپش دارم میگم.
ببین من حالا جو تحلیلی که نیما گفت نکته بگم، به نظر من این مسئله تأکید بر جنگ که جنگ میتونه رخ بده، ما از یک منظری میتونیم بهش نگاه کنیم که او هرگاه که میگه من میخوام جنگ بکنم، خب نمیخواد جنگ کنه، نه او، هر کس دیگه ای هم که بخواد مثلا فلان ساعت بزنه که نمیده از قبل توی رسانه دادار دودور کنه که آقای من فلان ساعت میخواد بزنم، خب چه کاریه؟ مگر یه جایی مثلا جورج بوشی بخواد به عراقی حمله کنه که میدونه مثلا براش نسبتا این چیز خیلی راحتیه، بعدم داره مثلا چند صد هزار نیروی زمینی برمیداره میاره، تازه اونم باز ممکنه ساعت حمله دقیق مشخص نباشه. این قسمتش روشنه، بنابراین که حالا یه دقیق بگی من فلان ساعت میخوام بزنم، آره. اما آیا اگر ترامپ اومد و گفتش که من میخوام حمله کنم یا ممکنه حمله کنم، پس معناش این است که حمله نخواهد کرد؟ یه برداشت اینه الان. من با این موافق نیستم به دو دلیل.
یعنی میگید که اگر الان ترامپ گفته من میخواستم حمله کنم و الان کنسلش کردم، این لزوم به این معنی کم نکن.
نه 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 اصلا یه ذره بزرگتر، درست میگه، ولی میگم یه ذره بزرگتر، یعنی که میگن وقتی حرف از حمله میزند، یعنی نمیخواد حمله کنه، وقتی از حرف از مذاکره میزنه احتمالاً میخواد حمله کنه، که چنین برداشتی هست. من دارم میگم به این معنا نمیشه ازش چنین اطمینانی حاصل کرد یا چنین الگویی ترسیم کرد. خب پس الان داره دوباره حرف جنگ میزنه، پس جنگ نخواهد کرد. اولا که برای جنگ یا عدم جنگ باید نشانه های زمینی رو، نشانه های کف میدان رو خلاصه سنجید، که بالا نیمه دقیقتر میتونه صحبت کنه که ناواش کجاست، پایگاهش چجوری، هواپیماش چی هست، که قبلا هم
یه لحظه بیام تو صحبت شما بررسی کردیم دیگه، گفتیم آقا الان آمادگی داره برای زدن با ما، کما اینکه یک هفته پیش هم داشته، 10 روز پیش هم داشته، 15 روز پیش هم داشته. اتفاق یه سری هواپیماهای نظامی داره میاد، تجهیزات میاد، ولی چیز جدیدی به معادله اضافه
فاصله نافا نکرده. چی؟ فاصله گرفتن نافا از برد موشکای ایران.
یه سری رسانه ها اینو من ندارم، من منابعم آشکاره، اما یه سری رسانه ها دارن میگن نافاشو کشیده عقب، از برد موشکای ما خارج کرد. ما گفتیم قبلا
این پیشنهاد جنگه،
این آره
نشانه جنگ هست،
میتونه یکی از نشانه های
این مقاله نیویورک تایمز چی که نماد پدافند حرف میزنه. حالا اگه اینم داشته باشیم، اینم نکتهشو بگید اگه شما نکته سر مقاله نیویورک تایمز.
ببینید آمریکا یا تو اینکه جنگ میشه یا نمیشه، ما اینجا بارها گفتیم رمال نیستیم بتونیم بگیم جنگ میشه یا نمیشه.
یکی از مخاطب من تو خیابون گفتم ما که رمال نیستیم، گفت رمال ما دیگه. نه رمال کلا نیست.
جنگ یه سری پیشران داره و یک سری پسران داره. اینجا توی این مقاله که نوشته دیگه، ترامپ ایران را تهدید میکند و سپس عقب نشینی میکند، آن هم در یک روز. راجع به پدافند ما یه مقداری توش صحبت میکنه و یکی از پسران ها را اینجا میگه. حالا اینجا یه مقداری هم اینا همون سفید پوستای غربی هن که نمیخوان بپذیرن بقیه هم میتونن باهوش باشن، میتونن صاحب فناوری باشن، میتونن جنگ بلد باشن، و میگه که روس‌ها اومدن مثلا ایرانی‌ها رو کمک کردن، یه سری تاکتیکای ما رو به ایرانی‌ها لو دادن، که حالا نه تا الان روس‌ها همچین ادعایی داشتن، نه ما همچین چیزی گفتیم، نه خود اینا اصلا، یعنی اگر باشه اینا مطمئن باشین که تو بوق میکنن اینو، که مثلا اگر هم ما خوردیم به خاطر روس‌ها بوده، هیچ سندی هم نیست. ولی کلا داره میگه ایرانی‌ها تو بحث پدافند یه رشدهای تاکتیکی و تجهیزاتی کردن، یعنی آنچه که داشتن رو تونستن در موقعیتی قرار بدن و تنظیماتی رو براش ایجاد بکنن که بتونه به ما آسیب بزنه، و میگه نرخ از صفر شروع شده، بعد رسیده به شلیک‌های ناموفق، بعد رسیده به آسیب زدن، بعد دیگه رسیده به اسقاط کردن، که یه مسئله خیلی مهمی هم که دارن. بله F-35 بوده، چون باز F-15 بود، F-16 بود، اینا یه جوری حلش میکردن، و ویدیو داریم ازش و افتاده و ساقط شده، همه اینها رو داریم. تو پرانتز هم چیز دیگه هم بگم، خیلی از این آمریکایی‌ها دارن تو شبکه‌های اجتماعی می‌نویسن که اون خلبانایی که نجات دادین چی شد. اینو همینجا پرانتز بسته.
عربوده چی بشه من یقلمانو؟
نه بالاخره یه عکسی، تصویری، هویتی، سالمه، حالش چطوره؟ مثل اون آقای خلبانی که آسیب دیده بود تو جریان عملیات ونزوئلا و آوردن بهش مدال دادن.
باشه ما خب
هم تیر خورده بود و آوردن بهش مدال دادن.
من خب میگم اون که یه جای نشون دادن یه جای دیگه نشون ندادن دلیل بر این نیست، بس حتما دروغه.
نه من هم چرا که نزدم،
نه داری میگی کو
جوی هم راه انداختن میگن کو. خدا آمریکایی ها سوال دارن عرض کنم خدمتتون که عرض کنم خدمتتون که اینم داره میگه، میگه یکی از پسران ها اینه که ایرانی ها ظاهرا یه توانایی های پیدا کردن به هواگرد های آمریکایی دارن آسیب میزنن. این یکی از پسران ها رو داره میگه. ما گفتیم یه سری پیشران داریم، یه سری انگیزه ایجاد میکنه، هول میده به سمت جنگ، یه سری چیزا هم از جنگ دور میکنه. مقاله نیویورک تایم بیشتر محتواش همینه، روی پدافندمون یه مانوری میده که ایرانی ها میتونن این کارو بکنن.
ببین مقاله نیویورک تایمز عملا یک قول آقای فراستی تو فیلم گفت، گفت چیه مزخرف، چیه اصطلاحی داشت، میگفت خاصیت این مقاله خلاصه مزخرف محضه. چرا؟ حرف نیما درسته که به عنوان یکی از پسران ها هست، ولی گفتیم اینا ضریبش به اصطلاح یکی نیست. خب یعنی یک عاملی هست مثلا، حالا 1% شما ممکنه عقب بشی، عاملی مثلا 30%. خب این دوتا خیلی با هم فرق داره دیگه. مثلا تهدید ایران به زدن زیر ساختای مثلا نفتی یه عامل خیلی مهم، بعد اگر مطمئن باشه ایران توانشو داره، ارادهشو داره، ولی مثلا اینکه این موضوع به عنوان پسران درسته. اما حالا بیایم چیزی نگاه کنیم، ایران چند تا هواپیما زده طبق ادعای خود ایران؟
فکر کنم 39 تا یا همچین چیزی.
نه پهپادها نه، جنگنده‌ای که سرنگون کرده،
سرنشیندار.
من اگه شما رو کنم 39 تا عدد جنگنده ها بودا.
حالا 39 تا
نه که سقوطی، اما مورد اصابت قرار گرفته.
نه به سمت شلیک کردیم، تونستیم روش قفل کنیم. سجاش اونا که زدیم، قطعی هم زدیم
با در نظر گرفتن فکر کنم سوخت رسان ها و
جنگنده ها این شکلی. یعنی من عدد الان در یک خاطر نمیست، مثلا نه 5 تا دیگه نهایت
دار. آره ببین 5 منم حالا باید مرور کنم.
ببین راجع به تقریبا 1% از هواگردهای آمریکایی داریم صحبت میکنیم. این یعنی که اون مسئله مهم نبوده. قبلا راجعش خودمون صحبت کردیم که چرا مهمه و چقدر مهمه، مخصوصا راجع به F-35 از جنبه‌های مختلف صحبت کردیم. الان چرا میگم این حرف بس مزخرفه؟ چون الان داریم راجع به اثر عملیاتیش صحبت میکنیم. از حیث عملیاتی او مثلا موضوع نفت رو میاد میذاره کنار، بعد میاد راجع به این فکر میکنه که خب حالا اینا ممکنه مثلا F-15 منو اصلا تو بگو 10 فروند دیگه‌اش رو بزنن، بنابراین من نرم وارد جنگ شه. خب من در یوگوسلاوی سابق که جنگ داخلی بود امریکا دخالت کرد، دخالتش هم تقریبا همش هوایی بود، حالا کشتار و جنایتایی که کرد که اصلا ذات این دخالت‌های هوایی ما، هواپیماهاش چندین هواپیماش سرنگون نشد. آیا سرنگونی اینها باعث شد که در جنگ یوگسلاوی دیگه دخالت نکنه؟
چرا سرنگون شد اونجا؟
چند مورد بود با همون
توش با نمیدونم هم
خیلی زیاد بود
81.
نه اتفاقا همین رو میخوام بگم،
81 روز پیشم نمیدونم 1993 رو بدون آمادگی
هم اونجا خیلی زیاد بود. حرف درسته، اگه اونجا هم مثلا 5 تا 6 تا اینا بوده
خب دقیقاً. نه اتفاقا چه شبیه حرف ماست، میخوام بگم اگر خیلی زیاد بود که میشد یک مورد جدید که بررسی کنیم. اگه مثلا 30 مورد 40 مورد باشه چه رفتاری از آمریکا بروز میکنه؟ همین رو میخوام بگم، اگه 5 مورد 6 مورد 10 مورد سرنگونی باشه منجر به تغییر رفتار او در یک جنگ نمیشه. اعتبار از جهت شباهتش میگن. در اینجا پس چیه این حرف؟ یعنی که با وضعیت عملیاتی این رو باید بزنیم که امریکا پی این موضوع حتما رفتارشو تغییر میده. نیما بارها این رو گفته، من هی نمیخوام برگردم به اون که ممکنه در ورود به داخل ایران محتاط‌تر بشه، عملیاتایی که دیگه خیلی با خیال راحت بیاد و بزنه و اینا تغییر کنه، نرخ عملاتش بیاد پایین. اما همه اینا باز داریم راجع به چی صحبت میکنیم؟ قید این که یک جنگی شبیه اون جنگ قبلی شروع بشه رو اصلا کلن هم ما زدیم، هم امریکایی‌ها زدن، هم رئیس مجلس نمایندگان امریکا که جمهوری خواه به صورت رسمی اومد اعلام کرد جنگ اپیک فیوری تمام شد، این خشم حماسی تمام شد، به صورت قانونی تمام شد. آقا این یعنی چی؟ یعنی اگر اتفاق دیگه ای هم بیفته دوباره ترامپ بتونه بیاد ادعا کنه آقا مثلا یک عملیات فلانه همه هزار نشانه.
ما چرا قیدشو زدیم؟
بخاطر اینکه ما هم برابرمون اینه که او این روش رو دیده به نتیجه نمیرسه، 38 روز آزموده و خب بیخیال شده دیگه. 38 روز از هر سمت و سوی میتونست این رو تست بکنه، تست کرده، خب نشده. بنابراین اگر جنگی باشه گونه دیگر از جنگ خواهد بود که قبلا بارها راجعش صحبتیم. خب در این گونه دیگر اساسا چقدر، یعنی حوزه زیر ساختی مشخصا داریم صحبت میکنیم و عملیات های احیانا ویژه و عملیات های ترور سطح بالا و سنگین وزن، این زل این مثلث احیانا حمله آتی احتمالی امریکا. خب در چنین جایی چقدر اصلا احتمال سرنگونی هواپیماها و طول ماجرا و اینها وجود داره؟ اینا چیو دارم میگم؟ میخوام بگم که به اصطلاح میخوام در اصطلاح حوزوی رد دلیل دارم میکنم ها، یعنی ممکنه
نه رد مدلول.
آره رد مدلول نیست، رد دلیله. یعنی میگم این که بر اساس صحبت نیویورک تایمز که عقب افتاده، چون ما گفت این که بخاطر گل روی فلانی ها فلانی گفت اصلا به ریش من حالا عمل نکن، من گفتم باشه، این که نیست. پس چیه؟ میگیم نیویورک تایمز گفته این، میگم خب اینم نیست به این دلایل. خب حالا سوال اینه که چیه ماجرا؟ به نظر میرسه دوشنبه قصد حمله ای نداشته، یعنی واقعیتش اینه، یعنی برداشت خود من تا اینجا اینه.
از اساس پس... نمیخواسته حمله کنه.
بله. چیو پس داره میگه این
چی داره میفروشه؟ داره چیکار میکنه با این حرفش؟
جدیت موضوع حمله رو به طرف ایرانی میخواد غالب بکنه. یعنی میگه آقا من که گفتم میزنم، برابر تا نشون میده میزنم هواپیما و فلان این هاست، واقعیت ها. حالا ببین با خودمون در برنامه چی گفتیم، من به اون کسایی
اما این که عقب نشینی ازش تعبیر میشه، خب خیلی ازش دارن تعبیر عقب نشینی میکنن. بیرا هم نمیگم حالا ما هم نظرمون همین هست یا همین نیست، اما خب به این فکر نمیکنه که مثلا من این حرفو بزنم تا خود همین تیتر چیز که آقا تو یه روز تهدید به حمله میکنه، تو همون روز هم 24 ساعت عقب نشینی میکنه.
باشه ترامپ که حالا اینو نکته نوشتم حالا خواهم گفت، ولی ترامپ این موضوع رو نیا قبلا گفت، پی اچ دار اصلا به تنش مالیده دیده طول این روزا، نه طول این روزا، سالهاست داره همین شکلی موضع میگیره و طرفداراش هم طرفدارشن در عین حال. یک مسئله ای که مطرح میکنه چیه؟ میگن دیدی چقدر خوب این رو گیج کرد حریف رو که باعث شد اصلا نفهمه این چی کار میخواد بکنه. این کتاب مزرعه حیوانات جورج اوربل که داره توش اون خوک اصلیه ناپلئون که در واقع استالین باشه رو داره تشریح میکنه که قراره با یه مزرعه ای مبادله کنه، بعد یه چیچی میشه میره با مزرعه بغلی مبادله میکنه، میگه اون کسی که این رو خلاصه توجیه میکرد، من گفت دیدید چقدر خوب گیجش کرد، چه تاکتیک های انقلابی به کار برد در این فضا، تو فضای مزرعه حیوانات خونده باشید میبینید بخری از طرفداراش برابر اینن. این یعنی ما از بیرون میبینیم یه آدم عاقل باید بگه چه طرز موضع گیریه، تو اون چهارچوب ماگا که قبلا صحبت کردیم به تعبیر نیما به یک معنا فرقه محسوب میشه، در اونجا میگه ای ولی این ترامپ عجب مخیه. این یک نکته. دوم، ترامپ اینطور هم نبوده هرگاه حمله بگه میکنم نکنه. ما دوبار جنگیدیم با این موجود پلید و یک با جنگ 12 روزه که در اون هم جنگ با امریکایی ها بود در سطحی، دوم در جنگ رمضان که به صورت گسترده تری با و بیپرده تری جنگیدیم. در هر دو مورد روز جنگ روز پایان یا اولتیماتوم اعلامی او بود، یعنی اصلا گفته بود یادم نیست، اول گفته بود 50 روزی 60 روزی یادم نیست کیو گفته بود، و دقیقاً در همون روز دوباره در جنگ رمضان هم دوباره در همین روز، یعنی یک زمانی رو گفته بود ولی با فاصله، و بعد در همون روز هم جنگ شد. یعنی پس این نکته هم در نظر بگیریم، همواره اینطور نبوده که اگر میگوید میزنم نزنه. جمع‌بندی کنم این صحبت رو، تا اینجا داشتیم چی میگفتیم؟ میگفتیم این برداشت که اگر گفته میزنم پس نمیزنه غلطه. فعلا داشتیم راجع به یک موضوع چارچوبی صحبت میکردیم که دفعه بعدم بینندگان میتونن از این استفاده بکنن. خب اما حالا این نکته رو در نظر بگیریم، ترامپ اگر میخواد حمله بکنه یک نکته رو در نظر میگیره، اونم اینه که من پس فردا روز در داخل باید بتونم موضوع رو بفروشم به حداقل طرفداران خودم. یکی از اصول اینه که من بهشون دارم میگم یا مذاکره کنید یا میزنم. این تاکید یا مذاکره کنید، نمیگه مذاکره کنید، تاکید میکنه توافق و به عبارتی معامله، یعنی که عبارت دیل رو به کار میبره. داخل پرانتز دیل در انگلیسی معنای توافق هم میاده ولی بیشتر سمت و سوی معنای همین معامله داره، یا یک نوع توافقی که یک طرف دست پایین تر رو داشته باشه حداقل، ولی میشه حالا به معنای توافق هم در نظر گرفتش. وقتی که مدام این رو داره میگه در داخل، بعد چی میگه؟ یا آقا من جنگ شما میگید فشار هست فلان هست اینطوره، بابا من که گفتم آخرش هم به اینا میگفتم فقط سلاح اتمی نداشته باشید. دوباره تو این پستی که داشتیم و یه بار دیگه بچه‌ها نشون بدیم، این جملهشو فرصت نشد این رو بخونیم، باز تاکید میکنه جلو این سالن رقصه که دارن میسازن امروز صحبت میکرد، بعد از اون دوباره همین حرفو تاکید کرد، دیشب صحبتی که داشت دوباره همین رو تاکید کرد که اون یه چیز از خب سلاح اتمی نداشته باشن، بعدم که دیگه شروع میکنه روده درازیایی که خوش داره اینا اگه سلاح اتمی داشته باشن اول اسرائیل رو میزنن بعدن عربستان رو میزنن بعد امارات رو میزنن
بعد اروپا رو میزنن بعد ما رو میزنن، تهش رو میگه اصلا مثلا ما سلاح اتمی هم داشته باشیم 20 تا 50 تا تموم میشه، یعنی بالاخره یه حدی داره.
نه بعد مثلا راجع پاپ ازش میپرسم، یه پاپ میخواد ایرانی‌ها سلاح اتمی داشته باشن، ولی به نظر من خیلی حرف واقعا پاپ چه گفت ایرانی‌ها سلاح اتمی داشته باشن، یعنی خواهم میگم هی به این موضوع گره میزنه و الان داره چی میگه؟ یعنی آخه ما این حرفا رو میزنیم به ترامپ و مسخره میکنیم، یه حدی حالش کار نداره مسخرهش هم کنیم بخندیم بهش، این میگه که با هم نخندیم به هم بخندیم، این ترامپ و تیمش باید واقعا همین رو بگن چون اینقدر همشون مزخرف میگن که میتونن بشینن به هم بخندن. توی اینجا اما گذشته از این سطحی دلمون خنک میشه، سطح تحلیلیش چیه؟ نه آقا این حرفا مهمه از جهت تحلیلی، او در واقع داره بازاریابی میکنه برای آینده در آمریکا، بازاریابی سیاسی. میگه آقا ببین من یک موضوع حتی روی میز گذاشتم، حتی رسیدم که فقط سلاح اتمی نشه، اینو قبول نکردن ایرانی‌ها، ما مجبور بودم بزنم، قیمت بنزین رفت بالا اجباره. در مصاحبه با فاکس نیوز یه بخشایشو بهش پرداختیم بعد از سفر چین، شروع میکنه آمار جنگ های سابق امریکا رو دادن، یه جنگ کره، انقدر سال طول کشید جنگ عراق، انقدر سال طول کشید جنگ ویتنام، انقدر سال طول کشید جنگ افغانستان، انقدر سال طول کشید. بابا همش 80-90 روز شده این، تازه همش هم در حال جنگ نبودیم، یه ما همش جنگ دیدیم، چه خبر، چرا اینجوری میکنید؟ یعنی شما میذار صبر داشته باشید. من به اهداف در مقابل به صراحت در مورد بنزین ازش میپرسه، یه در مقابل اینکه ایران سلاح اتمی نداشته باشه به نظرم هزینه کمیه، اینکه حالا یه دلار خورده ای رفته رو روی بنزین. اینم نتیجهش باز یعنی چی؟ یعنی به نظرم این حرفا ترام اتفاقا این حرفای زمینه سازی داخلی برای جنگ در امریکاست.
خب این ویدیوی لینسی گرام رو ببینیم، این تیکه از صحبت اخیرش رو با حالا اسمش با سی بی اس بود اگه اشتباه نکنم چی نمیسم کردن، ببینیم برمیگرده به همه اتفاقات جنگ ایران و وضعیت ایران چطور داره.
I think the status quo is hurting us all. The longer the strait is closed, the more we try to pursue a deal that never happens, the stronger Iran gets. So according my analysis is there's nothing to suggest that the people in charge now are any different in terms of the regime's goal to terrorize the world, destroy Israel, come after us. So what do you do next? You weaken them further. Yeah. What President Trump has done has been amazing militarily, but there's still more targets to be hit. And there's things we can do to hurt their, the energy infrastructure is their soft underbelly. If you go back to the fight, I'd put energy on top of the list.
خب یه نکته ای داره دیگه، ولی میگه زیرساخت انرژی نقطه ضعفشونه، یا در اونجایی که من باید بزنم، ما یه زیر اهدافی رو زدیم، همه خیلی اهداف دیگه داریم که باید بزنیم. ضمناً داره تاکید میکنه که این وضعیت کنونی الان داره منجر به قدرت ایران میشه، ما باید ایران ضعیفترش بکنیم. البته خب از خیلی از ادبیات های قبلیش هم به نظر من میاد که حالا حداقل در اونجوری دیگه تکرار نمیکنه، اما کماکان دست داره میذاره روزی ساخته انرژی.
مثلا نکات چند تا نکته داشت. اول از همه راجب حالا توی اون تصویرم یه بار دیگه نشون بدیم، اینکه میگیم اینا همشون ضد ایرانیان، خوب خوباشون هم ضد ایرانیان، خوب خوبای در چارچوب خودشون، مثلا تصویر یه ویرانه ای از ایران که پرچم ایران خورده اونجا. مسئله این بود که وضعیت تنگه هرمز بسته است، یه محاصره دریایی روی ماست و البته یه وضعیت نجنگ نسول برای هر دو طرفه. اینا گفتیم کدومش واسه ما بیشتر آسیب داره، کدومش برای امریکا بیشتر آسیب داره. یک بحثی بود که آقا بسته بودن تنگه هرمز واسه امریکا یا خیلی بده، این خیلی روشنه. صحبت لینزی که هم داره اینو کامل تایید میکنه که آقا واقعا بسته بودنش به ذره و ادامش
موجب قدرت ایران میشه.
آره این شاخصو داره هی میبره بالا، شاخصه، چون قدرت ببینید بسته بودن تنگه هرمز با وجود فشاری که به ما داره میاد، خواهی نخواهی ابزار چانه زنی ایران رو داره تقویت میکنه، ولی که ما نخواهیم، ما یعنی ما الان بخوام محاصره برداشته شه تنگه هم با اصول ایران، بس این اینجا رو دارم میگم. ببینید این پشت تصویری که از امریکا آباد و فلان، این تصویر ایرانیه که داره نشون میده به اینها، یعنی اینا دیگه حالا بازای تصویر. حالا این قسمت اولش، بنابراین اذعان به این موضوع از طرف یکی از جنگ طلب ترین شخصیت های امریکایی مهم. دو، لینزی گرام فقط یه سناتور عادی نیست، یه سناتور متنفر از ایران و ایرانی هاست، یعنی فکر نمی کنم یعنی تنفرشو خیلی هم پنهان بکنه و البته با امثال رضا پهلوی و اینا میشین، چون فکر نکنم اونا رو خیلی ایرانی حساب بکنه، باهاشون میتونه کنار بیاد. و در اینجا صحبتش رو ما به عنوان یکی از نزدیکان ترامپ ببینیم. اینا آدمایی هستند که با ترامپ میرن گلف بازی میکنن و واقعا ترامپ آدمی که وقتی میره با کسی گلف بازی میکنه، حرفای طرف رو میشنوه و تصمیمات جهانی میگیره بر اساس صحبتی که داره با طرف میکنه. بخشی از آن چیزی که میگیم روانشناسی و شخصیت ترامپ مهم تحلیلش اینه. خب از حرف دوم، حرف سوم، چیزی که او داره میزنه تا یه حدی در دلش باید یه کاری بکنیمه، در یعنی توش خبر نیست که این خواهد شد، ولی در دلش اینکه باید بکنیم است. اما با چه چیزی رو تایید میکنه؟ میگه سری اهداف واقعی بوده که اون اهداف رو باید بزنیم. صدر اهداف چیز زیر ساخته انرژی، همون چیزی که داریم میگیم، اگر جنگی بخواهد باشد جنگ به شکل سابقش نیست، جنگ انرژی. یعنی او داره حساب میکنه من کل گزینه هایی که برام باقی مونده در قبال ایران چیه، یا میام مثلا های نامتعارف استفاده کنم یا زیر ساخت.
خب پس آقای خضاب شما میگید که جنگ محتمل است علارغم حرفی که ترامپ زده، و جنگ هم در حوزه زیر ساختی با اون مشخصاتی که قبلا گفتی، جنگ سریع ضربتی که بخواد زیر ساختو بزنه. آیا
من نمیدونم واقعا